که به مدت 2 ساعت تقدیم شما خواهد شد، حدوداً 2 ساعت به بررسی موسیقی مناطق و نواحی می‌پردازه. امشب در این برنامه به موسیقی مازندرانی خواهیم پرداخت.
آهوانه جهان را به پستی بلندی تویی، ندانم چیی، هرچه هستی تویی. دوستان و همراهان عزیز شنونده سلام، شب خوبی رو برای شما عزیزان و خوبان همواره ما آرزو میکنم. به اتفاق همراهان و میهمانان خوب برنامه، با بخش دیگری از آهومانه در 2 ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب هستیم با موسیقی زیبای مازندران. در خدمت دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه‌مون هستیم، جناب آقای عبدالرضا مجدی از پژوهشگران و محققان همیشگی برنامه ما، سلام عرض می‌کنم حضور شما، و همینطور میهمان خوب برنامه جناب آقای رضا دیف سالار از نوازندگان و محققان خوب موسیقی مازندران، مدرس سازهای مازندرانی، و البته توضیحات دقیق و بهتری رو خودشون برای شما شنوندگان خواهند گفت. جناب آقای دیپسالار سلام عرض میکنم حضورتون، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. امیدوارم که گفتگوی بسیار شیرینی راجع به موسیقی مازندران
حتما باشه. همینطور خواهد بود استاد. شما استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین. همواره ما در کنار شما احساس شرف داریم و همواره میآموزیم، همه ما، حتی خود من. خوبه که راجع به موسیقی مازندران، موسیقی زیبا و غنی مازندران، سخنهایی رو که گفته شده بشنویم و شاید گونه های اون از شمار انگشتان فراتر بره. چند توضیح کلی درباره این گونه ها برای شما عزیزان خواهم گفت و در ادامه همراه میشیم با کارشناس و میهمان خوب برنامه. موسیقی مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی شامل بخش‌های موسیقی مرکزی مازندران، موسیقی گداری، موسیقی شرقی مازندران و موسیقی غربی مازندران. ریز مقام‌های مناطق مرکزی مازندران مثل کیجاجان‌ها، ریز مقام‌های اصیل تبری، ریز مقام‌های متأثر از موسیقی مذهبی و آیینی، ریز مقام های متأثر از موسیقی اقوام غیر بومی. منظومه های متعددی در موسیقی مازندران وجود داره، مثل منظومه موسیقایی طالبا، منظومه موسیقایی امیر و گوهر و دیگر منظومه ها که دوستان برای شما خواهند گفت. نام و مفاهیم برخی از نغمات مازندرانی مثل تبری، کتولی، کلهال، چاربیداری حال یا همون چاربداری حاله. هرایی، حقانی، ولیسری، نواجش، اگر درست گفته باشم نواجش یا همون نوازشه، گهرسری یا گرسری، سوتها، تکسریها، سماحال، از جمله بخش هایی که میشه در موسیقی مازندران به اون اشاره کرد. و اما به سراغ میهمان و کارشناس برنامه‌مون بریم که ایشون در رابطه با جغرافیای فرهنگی این منطقه برای ما توضیح بدن. جناب مجدی بفرمایید و بعد هم ادامه سوال ها.
اگر اجازه بدید من به صورت کلی بگم که منطقه باستانی است. بازم اینجا ما نمونه های از تپه‌های باستانی داریم که هزارهای کهن رو به ما نشون میده.
بله.
تاریخ منطقه کمی دیرتر شروع میشه از البرز جنوبی به واسطه بعضی مناطق غربی تر. شرقی که میایم به سمت استان البرز، دوباره میگم به سمت استان به اصطلاح گلستان امروزی، خب مثلا چند تا تپه باستانی داریم که واقعا خدمتشون زیاد هست. بنابراین چون بگیم که یک منطقه بوده که در هزاره اول به شکوفایی رسیده و از لحاظ فرهنگی میتونیم بگیم قیاس میشه کرد با بعضی نواحی از شمال استان تهران، البرز و نواحی که در استان سمنان قرار میگیره.
بله.
اینه که این ارتباطا بده به سونه فرهنگی خیلی قدیمیه، نزدیک 3000 حداقل 3000 سال تاریخ داره. البته سازهایی که از اون دوره ها به دست اومده باشه به صورت فیزیکی کمتر است، ولی سازهای کوبه ای از این نواحی به دست اومده، سنجهایی به دست اومده که خیلی جالبه.
هم هست.
هزاره اول قبل از میلاد، یعنی قشنگ 3000 سال پیش، شما میدونید که اینجا سازهای کوبه ای پیشرفته ای در کنار اسباب جنگی وجود داشته.
یعنی اینا وجود داره.
بله بله. اون موقع بوده، الان هم هستش. حالا مفصل حتی ما کرنایی در منطقه داریم، کرنای پوسترختی.
بله.
قدمتش واقعا معلوم نیست که، یعنی که از کهن‌ترین کرنهایی است که در یک متن تاریخی 3500 ساله که بین کاسی‌ها و به اصطلاح اهالی شرقی ترکیه امروزی منعقد شده بوده، حالا بین اقوام هوریانی به اصطلاح یا اقوام مشابه، میدونیم که نام این ساز برده شده. این سازی که هنوز هم در منطقه، جناب دیفسالار بهتر از من میدونن چون
بله.
استاد ساز بادی هستن، که با این پوست درخت در یه تایم خاصی، یه زمان خاصی از فصل بهار اگه اشتباه نکنم ساخته میشه، که این تاپ میخوره و یک قمیش ساده براش قرار میگیره، یکی از کهن‌ترین سازهای اصلا دنیا هستش.
به عبارتی شاید خیلی در دسترس و ساده بوده در زمان خودش
و خیلی کهن. هنوزم جالبه که فکر میکنم هنوزم میسازند.
خیلی کم،
خیلی کم شده.
بله. من در ادامه فرمایش شما باید. که با مقدمه بسیار خوبی از تاریخ و جغرافیای مازندران شروع کردین، با این شعر از فردوسی شروع میکنم. به بربط چه بایست برخاست رود، برآورد مازندرانی سرود. مازندران در جنوب دریای خزر و خارج از فلات ایران واقع شده. به خاطر ویژگی‌های طبیعی که داره، موسیقی بسیار متنوعی در اونجا از گذشته بوده و الان هم هست. از جمله همین سازی که شما اشاره فرمودید که از پوست درخت تهیه میشه، این ساز در گذشته به اسم گوتله در بخش غرب مازندران ازش یاد میشده و چوپانان، گاوداران و زنبورداران از این ساز استفاده میکردن. و نوعی بوق هست به این شکل که در فصل بهار از درختی به اسم لرک این پوستش تهیه می شده و به صورت مارپیچ به هم تابیده می شده و گهگاهی هم چند تا سوراخ ازش ایجاد می کردن، ولی خب اون تنوع ملودیکی که در سازهای دیگه هست در این وجود نداشت. بیشتر برای هدایت احشام و حتی برای ترسوندن یک سری پرنده هایی که مزاحم زنبورا می شدن از این ساز استفاده می کردن. مقدمه خوبی بود جناب آقای مجدی. اگر ما موسیقی مازندران رو به دو دسته موسیقی آوازی و سازی تقسیم کنیم، قطعاتی رو که خانم وزیری فرمودن در ردیف موسیقی آوازی مازندران هست.
بله.
موسیقی مازندران از دو آواز بسیار بلند به نام های امیری و کتولی شروع میشه و بقیه ریز مقام ها از این دو آواز بزرگ مشتق میشن.
بله.
این دو آواز انقدر پیچیدگی و زیبایی داره که حتی در موسیقی ایرانی امیری رو بهش گفتن مقام امیری. در خود مازندران مقام یا ریز مقام به اون معنای مقام که در موسیقی سنتی ازش یاد میکنیم نیست و مفهوم مقام چیز دیگه یه در مازندران.
خیلی معذرت میخوام، من فرمایش شما رو قطع میکنم که آقای مجدی اینجا یه توضیح بدن که ما مقام ها رو در موسیقی سنتی داریم یا در موسیقی نواحی، این رو اگر توضیح بفرمایید.
خب ببینید، بحث مقام که اولا من توی پرانتز این عرض میکنم، یک بحث فنی داره که به چه معناست. اگه ما اینو در خود محل ها و در نواحی مختلف ایران بین موزیسین ها جستجو بکنیم، متوجه میشیم اونها این واژه رو به معنی خاص خودشون میکنن. اما اونچه که در آموزش های کلاسیک ما و آکادمیک ما به معنی مقام به کار میده، که یک ویژگی خاصی از در واقع میتونیم بگیم نوشتن نوت ها رو در گام شاملش میشه، که حالا من خیلی بحث فنیش وارد نمیشم چون پیچیده است، ریشه در اینه که این داره که آیا موسیقی مودال خودش چی هست. غربی ها اومدن اینو برای ما به این معنا مطرح کردن که ما مودهای باستانی داریم، مثلا دوریان، مثلا فرض بکنیم مودهای باستانی که در منطقه در یونان بوده، در بیزانس بوده، اینا رو مودال فرض میکنن، مثلا بله، موسیقی مقامی. بله، خب با موسیقی تونال که تونالیتی هستش و گام داره و این 12 گام معروف غربی که در دوره ولتمپراسیون باخ به وجود اومده، یعنی در دوره سالهای 1700 استاندارد شده و نیم پرده ها درست شده و دیگه ازش فواصل دیگری که مشتق شده بود محدود شد و تعریف ریاضی پیدا کرد، این رو در مقابل موسیقی به اصطلاح غیر تونال، یعنی همون موسیقی مودال قرار میده. موسیقی مودال موسیقی است که هم در باستان بوده، در غرب بوده، هم در ادوار بعدی بوده، در بین مردم نواحی مختلف بوده، حتی اونها در سیستم آکادمیک خودشون موسیقی ردیف ما را هم چی میدونن؟ اینو مودال میدونن، یعنی به اصطلاح مقامی میدونن. برای همینه که دوستان محترم و به اصطلاح کسانی که در این رشته در خارج از ایران تحقیق کردن، کار دکترا گرفتن بعضی از دوستان ما، خب اینا رفتن در واقع اتموزیکولوژی خوندن، اما با موضوع مقام در، یعنی فضای مقامی در موسیقی ردیف، یعنی در واقع تحقیقات پایان نامه‌شون رو ردیف هستش.
بله.
اما اون چه که در دوره صفوی بوده ما قبل ردیف، خب مسلما ما به مقام‌های محلی خودمون به مراتب نزدیک‌تر است. اون چه که جناب دیپسار می‌فرمایید، بله، در مورد مقام امیری، اگر بتونیم اون رو مقامی حساب بکنیم و با بله، امیر پازواری به معنی یک شخصیت فاصله بش بدیم، که دقیقاً ایشون درست بله، می‌فرمایند.
بله.
چون بعضی میگن امیر پازواری بوده که اینها رو سروده، ولی خب واقعا معلوم نیست که امیر پازواری
قبل
که...
از بله، امیر پازواری که یه شاعر عارفی بوده،
بله،
این آواز زنده باشی. البته از زمان دقیق
نادری هم میگن
ایشون اطلاع دقیقی در دست نیست از زمان حیاتشون، اما قبل از امیر پازواری این سبک آواز رواج داشته در مازندران و آواز باستانی است
و هجایی هم هستش، درسته؟
بله، شاعرانی قبل از امیر بودن به اسم دیوارز، اینها هم به همین سبک سیاق امیر شعر میگفتن و این آواز وجود داشته.
بله. و میتونیم مقایسش بکنیم با فهلویات قدیم به یک معنی.
بله، دقیقاً.
این شعر قبل از عروض، بله، عروض زبان عربی.
بله، خیلی متشکرم. من میخواستم که یه توضیح کلی داده بشه راجع به مقام ها و تفاوت ها و اون چه که هست و بعد شنوندگان ما به خوبی متوجه فرمایشات شما بشن. خب اگر دوستان موافق باشید یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم. جناب آقای دیوسالار چی قراره بشنویم؟
من نظرم این که عزیزان پخش لطف کنن یک قطعه رپورتوار سازی للوا به نام بله؟ سیلم یا کوکداری رو تقدیم حضور شنوندگان میکنه.
خیلی متشکر، به اتفاق میشنم. دوستان شنیدیم موسیقی زیبای مازندرانی رو و اگر ممکنه دوستان توضیح بدن راجع به موسیقی که شنیدیم چی بود آقای دیوسالار؟
بله، این قطعه للوایی در واقع یکی از رپورتوارهای سازی مازندران هست.
بله.
من یه توضیح راجع به رپورتوار بدم برای شنوندگان عزیز. قطعاتی موسیقی که اختصاصاً با یک ساز نواخته میشه و با ساز دیگه امکان اجراش نیست، در واقع رپورتوار سازی تلقی میشه.
مجموعه قطعات.
بله، مجموعه قطعات سازی میشه که میشه رپورتوار. این قطعه که شنیدیم به نام سیلم یا کوکداری بود، برگرفته از آواز پرندهی در مازندران است به همین نام. خب مازندران به دلیل اینکه نوازنده ها و هنرمندا در مجاور طبیعت بودن، گاهن از طبیعت اطرافشون ملودی و موسیقی رو الهام می گرفتن و در سازهاشون می نواختن. خب یکی از اینا همین قطعه سیلم هست، چون چوپان در و زمانی که با حیوان تنها میشه و در آبادی و اجتماع نیست، با حیوانات و پرنده ها و ویژگی گیاهی که در کنارش هست ارتباط داره و این ارتباط تبدیل شد به این قطعه. پرنده سیلم، یه توضیح کوتاهی بدم، این از خانواده کپک هست که این پرنده در بیشهزارها زندگیش طوریه که تیز پروازه، اما ولی برای پرواز کردن همیشه تنبله، طوری که اگر مثلا یه رهگذر و خطری بهش نزدیک میشه، تا جایی که ممکنه براش پرواز نمیکنه. گهگاهی اتفاق میفته که رهگذر تا فاصله خیلی کوتاه بهش نزدیک میشه، اونجا دیگه خطر که احساس کرد شروع میکنه به پرواز.
به پرواز کوتاه.
از این لحظه پروازش به صورت خیلی سریع اتفاق میفته.
بله.
نغمات خیلی با نوت‌های خیلی زیر که شنیدید مربوط به لحظات اول پرواز این پرنده بوده. خب پرنده وقتی که از محیط خطر فاصله گرفت، نوع پرواز کردنش عوض میشه و اینجا دیگه فکر میکنه یه جای امن دیگه رو پیدا کنه برای فرود آمدن و اینجا موسیقی هم به همین شکل فرود پیدا میکنه به نوت‌های بمتر.
بله،
یعنی از اوت شروع میشه و به بم
زنده باد، از نوتای زیر شروع میشه، از نوتای زیر این ساز لالوا شروع میشه و پایان میپذیره به قسمت های بم.
جالبه این، ما در موسیقی جاهای دیگه هم همین حالت رو داریم که یک کار مثلا کشاورزی، یک حیوان، مخصوصا پرنده ها، دستمایه همین گردش ملودی ها هست. یعنی گردش ملودی رو شما اگه گوش بکنین که چجوری بالا و پایین میره، کاملا میبینید که یک تصویر داره. یعنی اینجاست که خب بعضی میگن که شما بین موسیقی و نقاشی مثلا چجوری ارتباط برقرار میکنید. خب فقط این نیست که ما فرم داریم اینجا اونجا هم فرم داریم،
رنگ‌آمیزی
اینجا داریم اونجا هم داریم. خود تصاویر و حرکات بصری در زندگی طبیعی، به ویژه در نواحی مختلف جهان، حالا ایران هم هستش جزوش، میتونیم بگیم دستمایه ملودی های بسیار کهن و باستانی بوده. این قطعه فکر کنم به نظرم خیلی قدیمی میاد.
بله، این قطعه خیلی کهن هست در مازندران و سینه به سینه توسط نوازنده ها منتقل شده. من خودم از استاد زنده یاد طیبی این قطعه بله. رو فرا گرفتم و جالبه که این نوع پرواز پرنده باعث این پیوستگی این نغمه شده. مثلا پرنده مثل کلاغ خب شل پرواز میکنه، مثل این پرنده نیست. اگه میخواد قرار بود موسیقی راجع به این باشه، متفاوت تر بوده،
شکل دیگه بود. و یه نمونه ما تو بختیاری داریم که بهش میگن گنج، یه قطعه هست به نام گنج که گنج یعنی
شبیه به اینه.
میتونیم یه پرنده که چرس کنم، زنبورای بزرگ قرمز هست.
بله،
به اونا میگن گنج تو منطقه. یه قطعه نه چوپانی هست که دقیقاً تقلید صدای این زنبور رو انجام میده.
خیلی متشکر از توضیحات شما. اگه اجازه بدین یه بخش توضیح کوتاه من خدمت شما شنوندگان خوب عرض کنم. موسیقی مازندران رو به 4 رده جداگانه و به شرح زیر میتوان تقسیم نمود که این رده ها به رغم دارا بودن وجوه مشترک، ویژگی های خاص خودش رو داره. موسیقی اصیل تبری مربوط به کوهستان ها و جلگه های مرکزی مازندران، موسیقی گداری به مرکزیت قنبرآباد بهشهر، موسیقی خونیایی شرق مازندران مربوط به جلگه های شرق، موسیقی غرب مازندران که از دو سوی رودخانه چالوس تا دو سوی رودخانه نشتا و موسیقی کجوری. این توضیحات کوتاهی که من دادم آقای مجدی لطف میکنن برای ما بیشتر توضیح میدن و بازش میکنن و با سوالاتی که با مهمان برنامه داریم. خواهش میکنم
جناب دیفسالار. کجور درسته؟
کجور بله.
کجور خودش یک منطقه ای از لحاظ موسیقایی مهم است. یعنی بدون تردید اینو نکته رو جناب دیفسالار تایید میکنن. من به طور خلاصه این اونچه که شما فرمودید رو عرض میکنم. اگه به سمت غرب بریم، حالا اگه فرض بکنیم تونکابون که خودش از تاریخی یک مدتی جزو گیلان بوده، بعد مجدداً جزو مازندران شده، دوباره به گیلان برگشته، دوباره چند بار دست به دست شده از لحاظ استانی، در دوره‌های مختلف و از لحاظ تاریخی هم بسیار تاثیرگذار بوده، منطقه‌ای است که ما حضور اقوام کرد و لورو در اونجا داریم. این نکته بسیار مهمیه.
یعنی باز هم در منطقه مازندران ما بخش کوچنشینی رو داریم.
صد درصد. یک کوچ دیگه هم داریم که این که فرمودید شما در واقع یک جریان تاریخی باعث شده که در دوره شاه عباس مثلا اینا به این منطقه کوچ.
بله.
اما یک کوچگری دیگری داریم که با توجه به اینکه استاد لاله‌بامی نوازند و موسیقی چوپانی رو می‌شناسن، این کوچ محلی داخلیه. یعنی از این کوههایی که در منطقه جنوبی استان هستش در نواحی مختلف تا به جلگه، حالا بعضیا تقسیم کردن به سه قسمت، جنگلی و جلگه‌ای و کوهستانی، حالا هر سه رو براش موسیقی خاصی که الان مثل موسیقی چاربیداری که مسلماً در اون تنگه‌ها و گدارات سخت اون منطقه هستش و ویژگی خاص خودش داره، تا موسیقی شالیزار حتی میتونیم بگیم که این زندگی شبانی و کسانی که اونجا کارشون موسیقی، کارشون در واقع دامداری هست، موسیقی خاص خودشون هم دارن، به صورت فصلی ناگزیر هستن به رفتن در ییلاق و زندگی در قشلاق. اینو من بله. دوست دارم که شما توضیح بدید.
خدمت شما عرض هستم که به دلیل نوع زندگی مردم در رشته کوه البرز، زندگی ییلاق قشلاقی و همینطور مهاجرت اقوام،
بله،
یه موسیقی خیلی متنوعی در مناطق میانی غرب و شرق به وجود اومد.
بسه.
به این شکل که وقتی که مردم منطقه در قشلاق بودن، یک سازکار معیشتی داشتن که لزوماً کاشت محصول نبود،
بله،
یعنی منتظر بودن محصول برسه و از قسمت‌های قشلاقی، از قسمت‌های یلاقی به قشلاق مهاجرت کنن و برداشت محصول شروع بشه و یه موسیقی دیگه. اما در این بین و در جریان این نوع زندگی، اقوام مهاجری در قسمت‌های غربی مازندران در دوره‌های مختلف تاریخ اومدن، از جمله اقوام کردهای افشار،
بله،
که جالبه چنان موسیقی منطقه و موسیقی خود اقوام مهاجر در هم آمیخته شدن، امروزه واقعا
تفکیکش
بسیار مشکله.
بله.
اما در منطقه کجور در بخش رپورتوارهای سازی سرنا،
بله،
چون که کردهای مهاجر وقتی اومدن خب خودشون هم با خودشون راهوردی داشتن که مثلا در مراسمات سرنا می زدن،
بله،
سرنای کرد با همون فواصل کردی هنوز هم که هنوزه در منطقه کجور به همون سبک و سیاق هست.
جالبه.
اما جلگه نشینان مازندران بخصوصا بخش غرب که کوچ می کردن به اون نقاطی که مهاجر هموطنان کردمون اومدن، اونها موسیقی کردی رو با جلگه‌ای ها موسیقی کردی رو با سازهای خودشون می نواختن. چون که فواصل متفاوت بود، دست با شکسته نغمه های همدیگر رو اجرا می کردن.
مجد.
از جمله این موضوع در کارهای آقای همت صیاد نژاد که نوازنده لاله‌وا در غرب مازندران بوده هست و کاملا کارهای ایشون رو بشنویم متوجه میشیم که کشتی مقوم،
بله،
ملودی که مال کشتیه هست، بله، که شاهرخ کرمانی نوازنده سرنا می نوازن، ایشون هم با لاله‌وا می زده اما متفاوته.
جالبه.
چون فواصل های لاله‌وا
و همین کشتی مقوم
فواصل سرنا متفاوته.
توی تالش و گیلان هم هست و همجوری که میاد لحن عوض میشه.
اما یه بحث کلیتری در اینجا هست،
بله،
راجع به موسیقی گیلان و آمیختگی این موسیقی با منطقه غرب مازندران است. یعنی اگر اقوام مهاجر رو کنار بذاریم و بعداً راجبش بحث کنیم، میبینیم که در بخش غرب مخصوصاً دو طرف رودخانه چالوس، از چالوس که به سمت غرب یعنی گیلان میریم، میبینیم که موسیقی به موسیقی گیلان خیلی نزدیک میشه. و نوع گردش ملودی در اون نقاط خودش به ما این مطلب رو میگه.
کدوم شهر رو میتونیم مثال بزنیم؟
دقیقاً ما میتونیم رامسر که تشریف ببرید هموطنان عزیز ما، اونجا اگر با خونیاگران محلی اونجا آشنا شدن متوجه میشن که این قطعه اصلا رنگ و بوی مازندرانی خیلی کمی درش احساس میشه.
مثلا نقل رعنا هم که بررسی شده بود توسط دوستان در هم غرب و شرق گیلان، وقتی میگن به سمت شرق میریم، حالا اونا میگن حالت مازندرانی پیدا میکنه، یعنی دقیقاً هر دو طرف رو تحت تاثیر قرار میده و حتی متنش و دیدگاه عرفی و اجتماعی مردم راجع به اون نقل هم از مزامینش تغییر میکنه.
دقیقاً
یعنی مطابقت با فرهنگ خودشون پیدا
میکنه. قطعه ای هست به اسم ولگسری، آواز ولگه، سکا خانم وزیری تازه اشاره فرمودن. این قطعه ولگسری ساختار گردش ملودیش خیلی شبیه گیلانه.
احسن. در صورتی که ولگسری تو گیلان هم هست دیگه.
زنده باد.
ما تو گیلان ولگسری داریم. کاملا یه قطعه که با لله میزنم.
من یه توضیح راجع به این آواز ولگسری بدم. این آواز ولگسری سال قبل از سال 64 که عزیزان کارشناس موسیقی داشتن آواز اون منطقه رو جمع‌آوری می‌کردن، این آواز ولگسری به نامی غیر از این بوده.
بله.
گویا اون منطقه و منطقه گیلان هم این آواز وجود داشته. آقایی به اسم کیقباد میردار که الان هم هست در روستای الیت،
بله،
اون طرف رودخانه چالوس، این بزرگوار از وقتی که آواز ولگسری رو میخوندن شعری رو با این آواز شروع میکردن که این آواز با ولگسر، اوراز ولگسر بسته نوه، این اسم ولگسر در اون شعر بوده. آه. و این آواز رو به این اسم شناختن.
عجب. پس یه قطعه مستقلی به این نام از قدیم،
این قطعه مثل آواز امیری در گذشته آوازش وجود داشته و به این نام،
یعنی وجه تسمیه در واقع یک واژه است که بله اونجا خودنمایی میکرده.
بله دقیقا همینطور. این آواز امیری، آوازهایی که تو در مناطق میانی مازندران بوده، در اونجا هم رواج داره. اما جالبه که همینطور که به سمت غرب نزدیک میشیم، این آواز دیگه کتولی‌های منطقه مازندران در اون نقاط در رامسر خیلی کمتر شنیده میشه.
دقیقاً. کتولی بیشتر تو مناطق میانی و شرق.
بله.
به عبارتی کوهپایه‌ای و کنار رودخانه‌ای.
حالا بحث تاثیر خانم وزیر، بحث تاثیر شرق، یعنی خراسان و چون بعد ایشون نوازند دو تارم هستن.
بله.
و با توجه به دو تارم آوردن که ما ازشون بخوایم برای ما یه قطعه دو تارم حتما بنوازن.
اتفاقا می‌خواستم به همین اشاره کنم. بله. اگه اجازه بفرمایین میهمان برنامه برای ما یه قطعه هم ساز بنوازن و ما بشنویم. بسا چی می نوازین اگه قرار باشه بنوازین؟
من اگه اجازه بفرمایید با توجه به ارزش و اعتبار قطعات هرایی که در بخش شرق مازندران هست، قطعه از هرایی رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز می کنم.
بله، به اتفاق دوستان می شنویم قطعه رو که جناب آقای دیو سالار می زنن برای ما.
آی پدر خوب است و مهدر نه زنین است، آی برادر میوه روی زمین است جانان، آی آلمای عزیز اونقدر میهایم دیگر به دهنی بید، اما که آخر جای مازی رو زمین است، ای دوست من غریبم ها. آی دوست منم آی سر کویت سیاه یم جاه نده یم البر، ای نمیتانم بیایم جان دل بر ها، آیم آی
بشنیدم گریه بی ای بسیار کردی اما که پیشد رو سیاهیم جان دلبر ای دوست من غریبم های.
خب قطعه زیبایی رو که شنیدید توسط دوست و میهمان خوب برنامه‌مون جناب آقای رضا دیوسالار نواخته شد. اگر توضیحی در رابطه با این نواختن و این ساز و این قطعه دارید بفرمایید.
بله خواهش میکنم. قطعه‌ای که شنیدین هرایی بود که با دوتار و آواز بنده تقدیم حضور شنوندگان شد.
خواهش میکنم.